به نام خدا و با درود و سلام به شما دوستان ارجمند، ارجمند حاضر و عزیز غایب که بعد صدای ما رو خواهند شنید. و با این توضیح که ما در این جلسه با ارائه این درس در واقع به اتمام نیمه اول کتاب رسیده ایم، درس گفتار امروز رو در روز که جلسه هفدهم هست، در امروز سه شنبه 20 تیر ماه سال 1402 خورشیدی و 11 ژوئیه سال 2023 میلادی آغاز می‌کنیم، بر پایه متنی که از استاد روانشاد جناب ژاک الول تحت عنوان درس گفتارهای فلسفه حقوق منتشر شده، ما رسیدیم به در واقع به فصل سوم از بخش اول کتاب که اگر خاطرتون باشه فرضیه ناحقوقی بود. خاطرتون هست که من حالا خیلی اجمالی و اجالتا اشاره میکنم که خاطرتون هست که مدونان کتاب، تدوینگران کتاب اونجا یادآوری کردن که این بخش از این فصل از بخش اول کتاب قرار بوده که در مجموعه درس گفتارهای مکتوب یا ضبط شده در واقع باشه که نبوده. بعد خب پیگیری کردن و دنبال کردن و اینها و دیدن که ضمن این که در طرح درس ابتدا آورده شده بوده و در برنامه پیشنهادی این درس دوره دکتری دانشگاه بوردو آورده شده بوده، ولی متاسفانه اثری ازش در چیز نیست. بعد در آرشیو خانوادگی جناب الول متنی رو پیدا کردن که در واقع یک کپی از مقاله ژان کاربونیه بوده که در نشریه آرشیو فلسفه حقوق سال 1963 تحت عنوان فرضیه ناحقوقی به قلم خود الول اون بالاش نوشته فرضیه ناحقوقی اونجا هست. این متن 19 صفحه‌ای رو وقتی نگاه کردن دیدن که حواشیش دست خط خود الول رو داره و همونجا هم نوشته فصل سوم، و خب نشون میده که الول واقعا این رو به عنوان همین درس گفتارها میخواسته استفاده کنه، ولی خب جاش خالی مونده. بنابراین یه سری حواشی هم زده که با حروف ایتالیک مشخص بوده و اینها در واقع همین مطلب رو میگیرن و به عنوان همین فصل سوم در این بخش اول از کتاب وارد میکنن. حالا این مقدمه مکرر این فصل بود و فصلی است که در واقع ما ترجمه کردیم به فصل ناحفرضیه ناحقوقی یا لیپوتز نوندوا، یعنی در واقع حدی که حقوقدان یا دانشوران حقوق بر نرمتیویته حقوقی میزنند و اجازه میده که محدوده حقوقی افراز و تعیین و تفکیک بشه. یک صورت وضعیتی از مسئله جناب الول به دست داده برای اینکه یک چشم‌اندازی ما از مسئله ناحقوقی به تعبیر من داشته باشیم. یکی این که من تکرار میکنم خیلی خلاصه انتهای جلسه گذشته رو ابتدای این جلسه است، اینکه حقوقدانان جزمی و دوگماتیک، میتونید تصور بکنید که در مقابل مثلا حقوقدانان ارتودکسی حقوقدانان لیبرال هم مثلا هستن، اونها بر این اعتقاد بودند که هستند که رسالت حقوق یک رسالت موضعی نیست، یک رسالت همگیر و همه جانبه است و در واقع ما به قول ایلول اینجا با به صورت توأمان با هم با یک آرمان حقوقی روبروی آرمان دیگه، در واقع این که رسالت حقوقی حد و مرز نداره و حقوق همه جاییست، همه گیره و فراگیره، این در واقع آرمان بیشتر به نظر میرسه که آرمان دیگه. و حالا من وارد جزئیات نمیشم، قبلا هم اشاره کردیم که برخی بر این اعتقادند که هیچ اکتی نیست که حقوقی است در واقع، یعنی هر اکتی در این عالم اتفاق میفته حقوقی، اینا در واقع میتونه آرمانی هم باشه، منافاتی نداره، اصلی آرمانی و یک پیشفرض پانژوریستی است در واقع، یعنی همه چیز رو باید حقوقی کرد، همه چیز رو میتوان حقوقی کرد. این نکته اول. نکته دوم این که برای چشمانداز بحثی که پیش روی ما هست به عنوان فرضیه ناحقوقی، این که جامعه شناسی حقوقی امروز با مطالعات و پژوهش‌هایی که حالا در زمان ایلول در دهه 70 میلادی 80 میلادی، الان جو فرض بکنید مثلا بعد از 40 50 سال، خب جامعه شناسی حقوقی بسیار بسیار جلو رفته و سیر تحول و تطور چشمگیری داشته از نقطه نظر نظریات و تفاسیر و آثار انجام شده، تزهای پژوهیده، در مجموع یک حوزه قابل اعتنایی است جامعه شناسی حقوقی امروز. خود جامعه شناسی در واقع یک سدی برای این حضور دائمی و مطلق و الوهی حقوق در واقع شده و از دور خلاصه آواز میده که هر حواستون باشه که هر امر اجتماعی حقوقی نیست. این هم یکی از ملاحظات مهم مدخل ما در فرضیه ناحقوقی است، برای اینکه بدانیم که از نقطه نظر جامعه شناسی حقوقی هر امر اجتماعی حقوقی نیست. و این خب هنری است که جامعه شناسی حقوقی به خرج داده برای اینکه اون نگاه آرمانی پانژوریستی رو در واقع دست و پاش روی خورده ببنده. و خب پیداست که شما اینجا متوجه میشید که در واقع این گاردی است که جامعه شناسی در برابر حقوق گرفته. ملاحظه سوم ملاحظه است که در واقع میگوید که ناحقوق همون تعبیر ناحقوق همون غیبت حقوقی در برخی مناسبات انسانیه، یعنی جایی که حقوق میتونسته بالقوه و به لحاظ نظری تئوریکمان در واقع در جایی مدعی بوده، رسالت این رو داشته که حضور داشته باشه ولی نیست و غایب. ملاحظه چهارم دو تأملی است که در این متن خب اصالتاً مال کعبونیه، حالا باید گفت کعبونیه ایلول، آورده شده و اون این است که دو تأمل لازم، یکی فرضیه ما رو تشدید میکنه، تقویت میکنه در واقع، و اون این است که ناحقوقی به معنای وضعیت نامنازعه نیست. خیلی مهمه، وضعیت ناحقوقی به معنای وضعیت نامنازعه نیست. تأمل دیگه قدری لطیفتره و فرضیه ما رو هموار میکنه در واقع، به این معنا که در واقع تفاوت وضع حقوقی و ناحقوقی رو میشه به اختلاف درجات تعویل کرد. خود ایلول هم در حاشیه اونجا یادآوری میکنه که مثل مثلا رسوم و آداب که در واقع اینجا تفاوت اختلاف درجاتی که در رسوم و آداب هست، آداب اجتماعی هست، این رو میشه به اختلاف درجه ناحقوقی در واقع یا ترجمانی از ناحقوقی در نظر گرفت و تعریف کرد. ملاحظه پنجم، این نکته مهم است که باید در واقع از در این فرضیه ناحقوقی باید از یک اعتراض ساده به همزیستی حقوق با سایر نظام‌های هنجاری سیستم نرم‌ها باید در واقع فراتر رفت. و اگر بخوایم خلاصه کنیم این ملاحظات رو، باید بگیم که وضعیت ناحقوقی در مفهومی ترین و پرمعناترین تعریفش در واقع تهی‌سازی و عقب نشینی و اختفای حقوقی در یا از یک وضعیت. این شاید تعریفی است که چشم‌انداز دقیق‌تری به ما میده. خب این خلاصه ای بود از انتهای بحث اختتامیه جلسه گذشته، ولی در این جلسه ما وارد دو تا موضوع میشیم. یکی موضوع برآوردی از پدیده های ناحقوقی هست که هر کدومش به دو سه فقره تقسیم میشه، یکی هم تفسیر هست که بعد میاد. برآوردی از یک در واقع یک نمایی، برآوردی، چشم‌اندازی از پدیده های ناحقوقی موضوع نخست این بحث هست و این فقراتی که بعدش میاد کلی مبحث رو خیلی اختیکوله و مفصلبندی میکنه، یعنی خیلی مفصلیست این بحث. اگر دقت بکنید بعد که حالا مطلب رو گوش میدید یا شما که الان در جلسه یادداشت میفرمایید، من با قید 1، 2، 3 یا این ملاحظات یا فقرات چیز میکنم اونجاها رو دقت داشته باشید. به هر حال این موضوع نخست این بحث یه برآوردی مرزیابی از پدیده های ناحقوقی است. فقره نخست این موضوع یکم ناحقوقی به مثابه داده اجتماعیه. ناحقوقی، امر ناحقوقی یا وضع ناحقوقی همچون داده اجتماعی. باز خود همین فقره نخست یعنی ناحقوقی به عنوان داده اجتماعی خودش به چند ملاحظه تقسیم میشه. یکم، خود محدود سازی حقوقی ناحقوقی به مثابه همچون داده اجتماعی خودش بر انواعی تقسیم میشه که یکم خود محدود سازی حقوقی، چیزی که میشود اون رو در واقع نهادهای حقوقی وضعیت ناحقوقی نامید. حالا مواردش رو به صورت مثال جناب کعبانی بلول، حالا من مشترک میگم، اینجا آوردن. یکی نهادهای حقوقی وضعیت ناحقوقی، یکی مثلا مثل اماکن ناحقوقی. الان در نظر بگیرید شما که من و شما که با هم همدرس هستیم در دهه دوم قرن 21، ملاحظه میکنید که الان خیلی وضع چیز شده ها، یعنی مثلا فرض کنید که نلزوماً بسته تر، حتی ممکنه گشاده تر، یعنی وضعیت به قدری به خاطر همین اتفاقاتی که در جهان افتاده، تطورات علم حقوق، طبیعتا الان ما می توانیم در واقع ساحت از حیثی یا از جهاتی ساحت گشاده تری داشته باشیم از حیث موارد ناحقوقی، و از اون طرف چون پیشرفت های نظری و تئوریک و سیانتیفیکی صورت گرفته، می توانیم در واقع شمار بسامد مواضع ناحقوقی رو در حد اقل یا کمینه در نظر بگیریم، چون هی رفو شده دیگه، هی رفو شده. در واقع باید گفت که نظام نظم جهانی و نظام امور جهان، همین جهان ما در واقع، جهانی که ما درش زیست می‌کنیم، زیست جهان ما، هی به طرف ضبط بیشتر و ثبت بیشتر و از حالت پریشانی، نابسامانی، بی سر و سامانی یا بلا تکلیفی در اومده دیگه طبیعتا، یعنی جای گفتن نداره. بنابراین از یک طرف ببینید میشه در نظر گرفت که مثلا فرض کنید به خاطر پیشرفت‌های دانش حقوقی شمار وضعیت و موارد ناحقوقی به کمترین درجه ممکن رسیده، و از طرف دیگه ما در واقع با ورود به جهان جدید، به خصوص با ورود به عصر ارتباطات قرن 21، با ورود به شبکه‌های مجازی قرن 21، ما با از طرف دیگه ما با تولرانس بالاتری هم مواجه هستیم دیگه. این رو دیگه همه قبول داریم که ما در واقع به همون اندازه که تطورات دانش حقوقی بند و بست‌های دقیق تری بر موارد پریشان ناحقوقی میتوانسته و توانسته وضع کنه، و همون میزان هم ما در وضعیتی به سر میبریم که به خاطر اقتضائات مدر، به خاطر اقتضائات فناورانه و تکنولوژیک، و به خاطر در به موازات همین و در پی همین پیشرفت ها، اختیاراتی که انسان پیدا کرده، آزادی هایی که انسان پیدا کرده، قدرت فزونتر انتخاب، در واقع درصد تولرانس چیز رو بالاتر برده. بنابراین می شود هر دو سوی این مسئله رو در نظر گرفت. و حالا من این رو به عنوان توضیح بر از بیرون بر متن الول کعبانی عرض کردم، برای اینکه در نظر بگیرید که این مثال هایی که الول کعبانیه یا کعبانی الول در رو اینجا میزنند میتواند امروز چقدر جلو رفته باشه، از یک جهاتی بیشتر شده باشه و از یک جهاتی حوزه‌هاش در واقع مندرجتر، مدرجتر، منضبط‌تر و مضبوط‌تر باشه. در رو یکی از این مواردی که در واقع توی بحث خود محدودسازی حقوقی که به عنوان نهادهای حقوقی وضعیت ناحقوقی یاد کرده، یکی اماکن حقوقیه، مثل اشکالی از اماکن حقوقی که در حقوق پناهندگی میشود چیز کرد، میشود شناسایی کرد. البته باز هم باید گفت که امروز نسبت به زمان کعبانیه و ایلول اشکال ناحقوقی حقوق پناهندگی باز به مراتب مضبوط تره، باز به مراتب تقرر و تعین بیشتری داره، و ولی به هر حال حوزه پناهندگی، حقوق پناهندگی یکی از حوزه هایی است که در واقع نظارت داره بر ناظر بر وضع ناحقوقی است. اینجا جناب الول یک حاشیه ظریفی زده که برای خود من خیلی معنیدار بود و حالا امروز و اون دانشگاه است که حالا من گفتم که گفت مدینه گفتی و کردی کبابم. این وضع دانشگاه تهران که در ایران پیش آمده و اون بساطی که متاسفانه جلوش به خاطر برگزاری یک مراسم آیینی اتفاق افتاده و گوسفند سلاخی شده و دیگ و سپایه اونجا پهن شده و شسته شده، کاری که هرگز امکان نداره جلوی مدرسه فیضیه اتفاق بیفته به عنوان مثال، و بلافاصله با واکنش غیرتمندان و عرض کنم که متدینان حماسی روبرو خواهد شد، این متاسفانه و من واقعا حالا این رو در جمع شما دوستان درد دل می کنم که من نمیدونم واقعا این رئیس دانشگاه تهران چه میکنه، این آدم اصلا چی هست، واقعا این چی هست رو من از جانب خودم نمیگم، از جانب یک جامعه دانشگاهی و یک جامعه علمی باید گفت که این آقا چی هست واقعا، شما چه کسی هستی که هیچ حمیت و عنایتی نداری به این نهادی که نهاد دانشگاه مادر هست، به تو سپرده شده به دست بیکفایت تو و چنین با آبرو و حیثیت یک نهاد علمی مرجع بازی میکنی و معلوم نیست کجا بودی که جلوی در دانشگاه تهران رو تبدیل به سلاخی بکنن، سلاخخونه کنن یا مثلا ظرفشویی کنن، ظرفشویخونه کنن. اینها واقعا رسوایی است برای تاریخ آکادمی و دانشگاه در کشور ما. و این الان من واقعا با این حرف الول، یعنی با این حاشیه الول، یاد این مصیبت وطنی خودمون افتادم. اینجا الول در حاشیه نوشته مثلا دانشگاه. ببینید یعنی دانشگاه رو من اینجوری فهمیدم، من اینجوری برداشت کردم، یعنی ببینید دانشگاه رو الول به عنوان محیطی در نظر گرفته، به عنوان یکی از مصادیق ناحقوقی. این خیلی حرفه، این خیلی حرفه. و ما چه خاکی باید به سرمون بریزیم که واقعا فرض کنید که در 80 سال پیش، 40 سال معذرت میخوام، در 40 سال پیش پروفسور الول در حاشیه این بحث می نویسد که دانشگاه به عنوان یکی از اماکن ناحقوقی، یعنی شأن دانشگاه حتی اجل از اعمال قانون است. میدونی این مفهومش اینه، یعنی حیثیت دانشگاه، ساحت دانشگاه، شأن دانشگاه فراتر از حوزه اعمال و اجرای قانونی است. یعنی به قدری دانشگاه موقعیت بلوغ یافته و کمال یافته ای دارد، به قدری پشتش مرجعیتی خفته که خودش قانون گذار و حقوق گذار و حقوق دان، تربیت کن و مربیست، که از این مکان باید به عنوان یک مکان ناحقوقی یاد کرد. و یک همچین، چون من واقعا خودم دیدم این رو که حاشیه الول رو بر این مت، به خصوص در این اوضاع این روزهای ما، واقعا متاثر شدم، واقعا متاثر که ما از کجا به کجا رسیدیم. یک وقتی فرض کنید که رؤسای دانشگاه تهران چه کسانی بودن، حتی بعد از انقلاب، حتی بعد از انقلاب، این آقا من نمیدونم از کجا اومده، با چه پارامتری، با چه معیارهایی شده رئیس دانشگاه، تحت چه، میتونیم هممون احتمال بدیم، میتونیم هممون پیش بینی کنیم ایشون با چه ابزار و مقدمات و تمهیداتی شده رئیس دانشگاه مادر ایران که به یک همچین روزی نشسته دانشگاه، که از تعریف ناحقوقی الول امروز رسیده به جایی که جلوش سلاخی میکنن و ظرف میشورن و خجالت هم نمیکشن و حیا نمی کنن. و بعدش تازه فرض کنید این آقا یا آدم های پیرامون او یا مربوط به او یا اون وزیر علوم بی ارزهی که این اتفاق در واقع افتاده، اینها بعدا میان توضیحاتی میدن و بیانیه مثلا صادر می کنن و توضیحاتی میدن و خنددارترین این توضیحات این است که ما بررسی می کنیم. این از اون حرف های مزخرف رسواست که متاسفانه در یک همچین ادنمانایی پیش میاد و به جای خجالت کشیدن، به جای عذرخواهی، به جای اظهار رسوایی، به جای استعفا، یک بیانیه صادر میکنن که بله ما بررسی میکنیم، ما داریم بله مسئله است، ما هم شنیدیم رسانه ها حساس شدند و ما هم بررسی میکنیم. یعنی واقعا ایرانی جماعت باید سرش بکنه زیر گل امروز به خاطر این خفتی که ما داریم میخوریم، به خاطر این مسائلی که در کشور داره پیش میاد. و این آقای الول در اونجا در حاشیه مینویسه که دانشگاه به عنوان یکی از اماکنی که از مصادیق وضعیت ناحقوقی، مینویسه دانشگاه، خب شما میتونید بفهمید که وضعیت ناحقوقی از یک سو به یک وضعیت در واقع آری از چیز اطلاق میشه به معنای در واقع پریمیتیو، یعنی ابتدایی پیشا حقوقی. اینو میشه فهمید. یک مفادی دیگری که متبادر به ذهن هست یعنی این که این در واقع وضعیت ناحقوقی یک وضعیت پسا حقوقی است. یعنی وقتی که دانشگاه رو اونجا ذکر میکنه، یعنی میگوید که شأن دانشگاه عجل از این است، عجل از اینه. من در همون سالهای اوایل 70 که دانشگاه تهران درس میدادم، چندین بار خاطرم هست اول سال به دانشیان محترمی که میامدن با کنکور هم خب میامدن دیگه، بهشون میگفتم و خب بعضی ها خب خیلی لحاظ به اختزای سن و سال و اینها خیلی شیک و جیگول و عرض کنم شنگول و اینها میامدن سر کلاس، من ازشون خواهش میکردم، میگفتم بچه ها حرمت دانشگاه تهران رو رعایت کنید. در این دانشگاه تهران کسانی درس دادن و درس دادن که با وضو وارد کلاس شدن و کسانی که در اینجا درس خوندند و شاگرد اون کسان بودند می فهمیدند کجا هستن. مبادا خدایی نکرده اینجا رو شما با خیابون ولیعصر مثلا اشتباه بگیرید. یک مکان مقدسی، یعنی به قداستی رسیده بود دانشگاه به طور عام، به معنای عام، و حالا به طور خاص دانشگاه تهران. و این در واقع اشاره‌ای که در حاشیه میکنه ایلول، یعنی این وضعیت پسا حقوقی که دانشگاه رو ارتقا میده به موضع ناحقوقی که شأن او عجل از اطلاق و اعمال و اجرای قوانین است. یعنی دانشگاه خودش مادر قانون هست در واقع، یعنی کسی که در دانشگاه هست، کسی که در دانشگاه درس میده و کسی که در دانشگاه برای درس خوندن حضور پیدا میکنه، شأنش عجل است چیز، یعنی باید محدوده خودش رو بشناسه. و این وضعی شده که ما این، شما ببینید این واقعا، یعنی این حاشیه ایلول بر این متن که نوشت دانشگاه واقعا منو آتش زد. ببینید ما از چه از کجا به کجا رسیدیم. خدا به داد همه ما برسه، واقعا خدا به داد همه ما برسه. نکته دوم اوقات ناحقوقیه که این یا در واقع اماکن ناحقوقی که اون اشاره‌ای که میکنه، اماکنی که در مصادیق موازه در واقع حقوق پناهندگی است، تا مثلا جایی مثل دانشگاه به تعبیر ظریف و زیرکانه ایلول، و این اماکن امکنه و ازمنه، یعنی زمانهای اوقات ناحقوقی که اشاره کرده که در از جمله مواردی که میشه ذکر کرد برای اوقات مواعید در واقع ناحقوقی بر اساس تقویم حقوقی روم باستان، ایام شومی بوده که راه اجرای قانون رو می‌بستن. اونها رو در واقع اون ایام رو به عنوان ایام نامیمون و ایام شوم یاد می‌کردن، برای اینکه در حقیقت یک فرصت و فرجه‌ای بدن به طبقه فرودست جامعه یا طبقه محکوم جامعه در واقع. و یه روزهایی رو پیشبینی کرده بودن در طول سال، در واقع به عنوان روزهای تنفس اجتماعی که مثل مثلا روزهای ساتورنال، از ساتورن در واقع زحل میاد که در واقع به این در این روزهای ساتورنال حاکمیت در واقع یک آزادی موقت میداد به بردگان در امپراتوری روم باستان، برای اینکه اونها به احترام خدای ساتورن که خدای کشت و کار بود، در واقع بهره‌مند باشن به طور موقت و قانون و اعمال قانون و حقوق به معنای رسمیت قضایی از سر جامعه رومی کلن برداشته می شد. و خب کارناوال های شادی را می افتاد و اون در همین زمان های ساتورن که حالا اینجا در این متن به عنوان زمان های ناحقوقی ازش یاد شده، همه افراد، میدونید که جامعه طبقاتی بود و همه افراد از طبقات سفلا تا طبقات اولیا همه همراه با هم شادی میکردن و هیچ کس نگرانی و بیمی از اجرای قانون نداشت. در واقع یه فرصتی بود برای تنفس که هم در واقع یک نوع با این تنفس گشایش روحی اخلاقی ایجاد میکرد حاکمیت، که خیلی نکتهی بسیار مهمیه، و هم این که مجالی بود با منع اعمال قانون در واقع کنتراست قانون و غیر قانون روشن‌تر بشه. میدونید آدم در یک گفت که تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، این به اصطلاح کنتراستی که اتفاق میفته آدم سعدی داره در چیز در گلستان که انداختن گرفتنش آدم رو در آب و هی قوته میخورد و گفت که حالا قدر عافیت میدونی و اینا، بعد آمد نشستی گوشه‌ای خیلی دیگه شلوغ نمیکرد. منظور این که این فرصتی که در واقع حاکمیت رومی میداده، این اهمیت حقوقی و اعمال حاکمیت قانون رو برجسته تر میکرده و ارجمندتر میکرده. در واقع در منطقه تونکن یا تونکین در هندوچین که زمانی هم مستعمره فرانسه بوده در اواخر قرن 19 هم، اونجا هم یک همچین اتفاقی میفته که الول از این پدیده در منطقه تونکن به عنوان دوره به خواب رفتن قانون یاد میکنه. در حاشیه مینویسه که دوره جنگ با تئوری انقلابی و قانون اساسی یک ساله، دولت وحشت و ضرورت، اینا رو حاشیه نوشته خودش با دست خودش و اشاره به مسائل، یعنی منظورش مسائل حقوقی است که استعمار فرانسه در سالهای دهه های پایانی قرن 19 هم در منطقه هندوچین داشته. خب این دو تا نکته که یکی اماکن ناحقوقی، یکی اوقات ناحقوقی، و یک ملاحظه سوم این که این خودمحدود سازی حقوقی میتونست در واقع عقلانی هم باشه، به این معنا که قاعده حقوقی در واقع با این اتفاق شکافهای قانونی رو نشون میداد و از تعمیم قیاسی قانون که ممنوع بود جلوگیری میکرد در واقع در نتیجه. خب این بند یکم این مسئله، یعنی در واقع یکم بند یکم فقره نخست، یعنی ناحقوقی چون داده اجتماعی. در بند دومش، بند یکمش چی بود عرض کردیم؟ خود محدود سازی حقوق. در بند دومش خود بی‌طرفی حقوقی است. خود بی‌طرفی حقوقی به این معنا که تعارضات درونی حقوق خودش چاله های تعبیر قشنگیه، خودش چاله های ناحقوقی رو پدید میاره. شما چون در کار قضا هستید و در کار حقوقی هستید، خیلی و در عمل برخورد دارید با پرونده ها، خیلی متوجه میشید که این جمله رو خیلی عینی متوجه میشید که تعارضات درونی خودش چاله های ناحقوقی رو پدید میاره. اقتضای اماره در حقوق هر چیز غیر اثباتی و ثابت نشدنی رو بیرون فضای حقوقی ترد و رد میکنه. جایی که اماره نیست یا اماراتی هست، اماره حقوقی، اماره به همون معنی حقوقی که شماها هم به کار میبرید، اماره، یا اماراتی هست اما امارات پایدار و معتبر نیست، و اینا اماراتی است که حتی امارات شبه حقوقی ولی به سرعت چون ناپایدار هست به سرعت میپژمرد، میافسرد، به سرعت آب میشه، ناپدید میشه، از بین میره، چیز نیست، اعتبار، دوام نداره در واقع. و در ادامه که حالتی از حقوق که عاری از ناحقوقی، حالتی از حقوق که عاری از اتوماتیزم و خودکاری حقوقیه و حالتی که جز با کنش انسانها صورت انجام کمال نمیپذیره. چرا؟ به خاطر اینکه الول یا حالا کعبونیه اشاره میکنه که کنش انسانها، خودش یعنی میخواد دیگه تنظیم میکنه، به خاطر اینکه کنش انسانها تابع قانون بزرگ سودمندی و بهره‌وریه دیگه. برای همین در کنش انسان ها با همدیگه که به دنبال سودشون هستن، وقتی اون حالت خالی از اتوماتیزم حقوقی و خودکاری حقوقی اتفاق میفته، این کنش انسانی است که تنظیم گره. اینجا حقوق با هزینه سیرورت کمال شدن در واقع و خیش تحققی، اوتو ریالیزاسیون در واقع، میتونست خونسا و بیطرف بشه. یک حاشیه مهمی اینجا الول میاره که عنایت میکنید شما عزیزان دوستان، میگه حقوق در خودش نابود و مزمحل میشه اون وقتی که به، این خیلی مهمه ها، اون وقتی که به پیچیدگی و انبوهی بسیار زیاد، یعنی انبوهی غیر عادی در واقع مبتلا بشه. هی تصویب قانون، هی تصویب قانون، هی تصویب قانون، یعنی فعالیت دائم ماشین حقوقی برای تولید قانون، برای این رفتار من، برای اون رفتار من، برای این حرکت من، برای اون فضای من، برای اون زمان من. میگه که شما فکر نکنید که داخل ماشین عرصه عمومی نیست. نه، داخل ماشین هم عرصه عمومی است. البته که با این مواردی که ما داشتیم، داخل منزل خصوصی افراد هم دیگه عرصه خصوصی نیست، اونجا هم بخشی از عرصه عمومی است چون برای قانون هست. این میگه این وضعیتی که من البته به مطایبه گفتم، حتما گرفتید، این وضعیتی که الول میگه که در واقع به خاطر پیچیدگی و انبوهی بسیار زیاد مبتلای حقوق میشه، این خودش حقوق رو در خودش نابود و مزمحل میکنه. حالا یه مثالی میذاری که در روم باستان کنش های جمعی بود که مثال برای همین مورد میزنیم، یه تکلیف اخلاقی پیش می آمد نسبت به شهروندی که باید جرمی رو تو دادگاه دنبال می کرد که مرتکب نشده بود، اما بعد مجازات می شد. به چرا؟ به دایره مثلا اخلاقی، اخلاق اجتماعی. و نکته سوم این که در همین در واقع حاشیه یلول، پدیده های تجاوز حقوقی، خوب گوش بدید، پدیده های تجاوز حقوقی یعنی از حقوق در واقع تجاوز میکنه یا حقوق تجاوز میکنه، که تنها با یک فکت به حقوق تجاوز میکنند، اینا پدیده های ناحقوقی نیستند. اینجا اشاره میکنه جناب ایلول که ناحقوقی، وضعیت ناحقوقی نه به معنای عدم اعمال و اجرای حقوقی و باز نه به معنای سلب قوه و امکان اجرای حقوق. اینو البته میگه از ناحیه متجاوزان و نادیدگیران حقوق و قانون نباید دید، که از ناحیه خود حقوق، ناحیه خود قانون، از منظر خود قانون و حقوق باید بهش نگاه کرد. حقوق باید که ضبط و ثبت فکت‌ها رو اعتنا نکنه، و البته این بی‌اعتنایی و ترک فکت‌ها باید که ویژگی عام یا عمومیت داشته باشه، یعنی گزینشی نباشه. یک اشاره دیگه باز، یک حاشیه دیگه باز ایلول میاری در اینجا، و اون مثالی است که میزنه برای همین حوزه. میگه که در عصر فئودال ایمونیست یا شخص معاف یا شخص مصون اغلب به یک روحانی، که اغلب به یک روحانی معاف از مالیات اطلاق می شده، در واقع حوزه، اگر تو همون مسئله ناحقوقی، حوزه این شخص معاف که همین آقای یا خانم ایمونیست یا همین اغلب روحانی عصر فئودالیته که معاف بوده، این حوزه این معافیت این شخص ناحقوقیش پیش از اون که معافیت و مسئولیت شامل حالش بشه صورت می گرفته یا تعریف می شده. خب میریم سراغ فقره دوم. در فقره دوم، فقره اول چی بود؟ فقره اول ناحقوقی چون داده اجتماعی بود. فقره دوم ما هست ناحقوقی چون گزینه فردی. باز اینجا هم ملاحظات متعددی است. ملاحظه یکم از ناحقوقی چون گزینه فردی عبارت است از گزینه‌های پاشیده. این البته ترجمه من هست، ولی وفادار هست به متن در حد فهم بنده، یعنی گزینه هایی که از هر سو می رود، از هر سو منتشر میشه. و البته شما در این چیز، در این کانتکست میتونید به گزینه هایی که در واقع مولتی دایرکشن هست در واقع، ولی اون قدرت و نفاذ و نفوذ حقوقی از نقطه عزیمت تا انتهای مقصد اون دایرکشن یا مسیر فرق میکنه. یعنی به تدریج بعد با یک قدرتی از مقصد، از مبدأ، ولی به بیقدرتی در مقصد، ولی از هر سو، یعنی پاشیده. من در واقع ترجمه کردم به گزینه های پاشیده. یک شخص میتونه تصمیم بگیره که در به نحو حقوقی زندگی کنه، یا نه در مقاطعی بی تفاوت از یک وضعیت حقوقی زیست کنه، یا تعبیر بهتری میکنم در وضعیتی، در مقاطعی که حقوق در حقیقت در اون وضعیت بی تفاوته. اینجوری بگم، حقوق در چنین وضعیتی وارد نمیشه مگر اون که با اراده‌ای آشکار به سادگی، یعنی و همچین بلا فاصله در واقع، یعنی بی واسطه در واقع، دست کم از طرف یکی از اطراف مسئله حقوق ها دست کم از طرف یکی از اطراف مسئله فرا خونده بشه. خیلی برای شما که شما عزیزان که حقوقدان هستید و مسئول یا مشغول کارهای حقوقی هستید، این بحث خیلی مهمه، چون در متن کار شما متوجه این شکاف ها، این خلاء ها و این نمونه های مختلف و مصادیق ناحقوقی در زمانی مکانی متوجه میشید شما. این ملاحظه یکم از فقره دوم. فقره دوم چی بود؟ ناحقوقی چون گزینه فردی. ملاحظه یکمش گزینه های پاشیده بود. دوم گزینه های ارگانیک، یعنی همچین موزون و عرض کنم که منظم و حتی ارگانیک رو اینجا شما به معنای، چون میدونید دو سه تا معنی داره ارگانیک، به معنای حیاتی هم میتونید بگیرید. در گزینه های ارگانیک وضعیت های ناظر به این باز خیلی برای شما ها ملموسه، برای همه ما ملموسه در این زمانه ما، وضعیت های ناظر به فکت های مرکب زندگی روزانه ما، مثلا خونواده فکتی مثل ازدواج سفید. امروز ما بهش میگیم ازدواج سفید، یا مثلا همباشی. در اون روز در فرانسه تازه مد شده بود، میگفتن کنکوبیناژ، الان هم البته هست. دو نفر همدیگر دوست دارن، دست همدیگر میگیرن و میرن زیر یک سقف زندگی میکنن، ولی برای اینکه از عوارض حقوقی محتمل، هرچی غیر قابل پیشبینی، در امان باشند، میرن به شهرداری محل مراجعه میکنن، اونجا ثبت میکنن که ما دوتا با هم زیر یک سقف زندگی میکنیم و بنابراین یک در واقع یک حقوق مینیمال بر اینها چیز هست. حالا من اینو اشاره میکنم که در زمان در واقع الول، کنکوبیناژ در واقع باب زمانه ما خیلی الان خب شما میبینید در جامعه مثل ایران ما که حتی در خاورمیانه ایران که حالا خیلی مدرن شده به لحاظ اخلاقی و لیبرال شده، ولی حتی در خاورمیانه هم یا در کشور سنتی هم شما میبینید که خیلی مسئله داره اشکال مختلفی از زندگی زناشویی پیش آمده در واقع. به هر حال مثل خانواده فکتی به قول الول، یا جدایی فکتی، فکتوال در واقع، یعنی یک طلاقی که اتفاق میفته. امروز بهش میگیم ما طلاق سفید یا طلاق توافقی مثلا، یا نسبت‌های فکتی، نسبت‌هایی که غیر بیولوژیک هست و حد اکثر سبتیه، یعنی در واقع وضعیت‌های فکتی هست که قصد مهمها، دقت کنید، حالا این تعریفه تعبانی الول هست در دهه 70-80 میلادی. ما الان با ولی خب معتبره همچنان معتبر این تعریف، ولی خب ما با در یک زمانه بسیار جلوتر با مصادیق بسیار متنوعتری روبرو هستیم. یعنی وضعیتی فکتوال یا فکتی هست که قصد اولیش حقوقی بوده، قصد اولیش یک تقرر و تعین حقوقی بوده، اما بعد به موانع حقوقی برخورده. به هر دلیل و هر روی مختلف فراوانه، مثلا مطالبه شهادت، مثلا لزوم اعتراف مثلا به مسئله ای، قسامه الان در مثلا عرف ما قسامه هست و قسامه از این قبیل. مثلا این موانع حقوقی در واقع یک نوع انحراف در مسیر این وضعیت حقوقی ایجاد کرده و فکتی که فی نفسه و اولا به ذات برای در واقع یک مقصود حقوقی نطفه بسته، بعدش تغییر مسیر میده و بهش اطلاق همین فکتی میشه، مثلا به تعبیر این اساتید. در احتمالات دیگه اطراف ماجرا از همون آغاز در وضعیتی فکتی مستقر و شناسایی میشن، مثل همباشی دو جنس و از این قبیل. الان خب میبینید در جامعه ما خیلی زیاده دیگه، خیلی زیاده، یعنی پیرو و همین تحولاتی که در رفتار انسان در سطح جهان واقعا داره اتفاق میفته، اشکال مختلفی از همزیستی، زناشویی، همراهی، دوستی، همکاری فلان شکل گرفته و حتی مثلا در کشور ما هم دیگه، شاید اون دفعه هم من یه اشاره کردم، دیگه قانونگذار هم بهتر میبینه که چشمشو ببنده. یعنی به خاطر اینکه داستان اون مسئله عربی معروفی است که میگه البلیتو اذا امت تابت، یعنی دیگه شما جلوی چی رو بخوای بگیری وقتی که همه دارن عمل میکنن یا به قدری؟ نورماتیویتی چی پس؟ اینه دیگه، وقتی که یک امری از بسامد حقوقی فراتر رفته شما بر چی دخالت میکنید؟ یعنی فقط باید، یعنی اگر قانونگذار عاقل باشه فقط باید دقت بکنه که خسارت درست نکنه این موارد، و الا تا اونجا که به تفاهم و تبانی مبتنی بر رضایت مبتنی است و محدوده و منحصره، باید سمت و حالت به اصطلاح پروتکتورا، یعنی حمایتگر رو بگیره به خودش، نه اینکه پاشو بذاره وسط ماجرا و له بکنه و همه چی رو بریزه به هم و بشکونه و داد و جیغ همه رو دراره و کینه اجتماعی درست کنه و منازعه و بلوا درست کنه در سطح جامعه. اگر عاقل باشه باید از دور به نحو غیر مستقیم هوشمندانه باید مدیریت کنه صحنه رو. یه اشاره ای هم باز در حاشیه الول میکنه که برای اولین بار برای همین در ادامه این بحث بالا، یعنی تو همین گزینه های ارگانیک که در فکت های چیز پیش میاد روزانه، میگه برای اولین بار میتران در سال 1969 به اردوی مخالف فدراسیون چپ‌ها که چیز بودن، در واقع سرکار بودن، به اونها اطلاق کابینه سایه، شادو کابینت، در واقع حزب مخالفی که امروز که شایعه دیگه، شما فراوان میشنوید که میگن کابینه در سایه، کابینه در سایه، در واقع یک چیزی که گروهی که بر سر قدرت هست، گروه مخالفش در سایه تشکیل کابینه میده، ولو سوری، و تقسیم وظایف میکنن برای اینکه هم دولت رو نقد کنن و هم خودشون رو آماده کنن برای یک جایگزینی قدرت دموکراتیک در رو. خب این وضعیت ناظر به فکت‌های مرکب زندگی روزانه بود در ملاحظه اول گزینه‌های ارگانیک. ملاحظه دومش وضعیت‌های دوستانه است. در وضعیت‌های دوستانه میگوید که زندگی اجتماعی میتونه روی صورت غذایی، هم صورت غذایی یا صورت عاطفی تنظیم بشه. عاطفی رو اینجا اشاره میکنه به قول ارسطو، دیکه یا دیسه یا فیلوتس. دیکه دیسه از همون منشأ دیسه به معنای چیز میاد دیگه، تئودیسه، عدل الهی. عرض کنم که عدل، عدالت، اعتدال، رزانت. مثلا فیلوتس هم یکی از مفاهیم مهم کهن یونانی است و یک همپوشانی هایی با اروس داره که در واقع به معنای شهوت، منتها اروس رو بیشتر به شهوت اوریان ترجمه میکنن تا فیلوتس. به هر حال اینجا این رو به عنوان یه معادلی برای یه چیزی آورده برای وجه عاطفی زندگی های اجتماعی ما. یعنی ما میتونیم در واقع زندگی های، همین وضعیت های دوستانه که ما با هم داریم، میتونیم در حیات اجتماعیمون این رو روی یک صورت و فرمت در واقع غذایی ببندیم، چون اینکه من در بخش قبلی هم گفتم، یا در یک فرمت عاطفی یا فیلوتست در واقع تنظیم بکنیم. اما اشاره میکنه ایلول که فیلسوفان، یا شاید هم کقمونیه، که فیلسوفان همیشه به کفایت به آنتینومی، و یه تیکه حواله فیلسوفان میکنه با آنتینومی یا نقیزه و ناسازه دوستی و قانون عنایت نکردن فیلسوفان. به کفایت میگه به این ناسازه و به این آنتینومی به کفایت نپرداختن، عنایت نکردن. اونجا اشاره میکنه بس ناظر به میکرو گروه ها هست و اجتماعات خرد و اینها. خب توصیه و اندرزی که مثلا در همین مناسبات اجتماعی ما به هم دیگه میدیم بسیار هم خوب هست، و اصلا ما در روایات داریم که مسلمین دارن که کسی که برادر ایمانیش رو، حالا انسانیش رو، هر دوست داره، برادر یا خواهر، فرق نمی‌کنه، که او عیوبش رو هدیه میده. منتها خب البته زبان این هدیه هم خیلی مهمه دیگه، آدم با چه زبانی عیب کسی رو بهش هدیه بده، این خیلی مهمه. چنان زبانی نباید باشه که او فرار رو برقرار ترجیح بده و بله فاتحه این دوستی رو بخونه. ولی به هر حال این توصیه و اندرز هایی که در زندگی های ماها، و متاسفانه البته من باید اعتراف کنم که متاسفانه در نسل جدید بسیار بسیار ضعیف شده این سنت بسیار مبارک و میمون، که باعث می شد که همه ماها مدام شستشو بشیم و خودمون رو شستشو بدیم، روحن، اخلاقن، و به لحاظ تربیتی همه آدم تر بشیم، بهتر بشیم واقعا، و با تذکراتی که دریافت میکنیم آدمی خودشگاهی واقعا متوجه مساوی اخلاق و رذایل نفسانی خودش نیست و دیگران باید بگن با آدم که آقا مراقب باش، حواستو جمع کن خانم، این فلان. حالا یکایی همی که تون میگه، حالا البته از بزرگان مثل پدر مادر و دوستان نزدیک مشفق آدم حتی تلخ هم بشنوه اشکالی نداره، ولی یعنی استفاده خودشو باید بکنه، آدم باید استفاده خودشو بکنه به هر حال. ولی به هر حال حالا من حاشیه رفتم، این اندرز ها که در زندگی های ما مناسبات اجتماعی ما امر معمولی است، این توصیه ها و اندرز ها در حوزه ناحقوقی است، در حوزه وضعیت ناحقوقی است. نمی شود بر اکت توصیه، بر اکت اندرز، قاعده مسئولیت قراردادی یا جرم خیزانه تغییر ایلول هست بار کرد یا کبونی. الان هم فکر نمی کنم که چندان این امر که این گزاره پیش گفته که مال در واقع دهه 70 و 80 میلادی قرن گذشته است تا امروز ما در غرب، حداقل تصوری که من خودم در اروپا دارم بعد از 3 دهه زندگی، تصور نمی کنم که تفاوت چندانی کرده باشه و همچنان فکر می کنم که معتبر هست که اندرز ها و توصیه ها به البته محدوده ها خیلی مشخص تره طبیعتاً و هر کسی خب بی مناسبت نمی تواند به هر کسی توصیه و اندرز بده، خب گاهی ممکنه با عوارض نامیمونی مواجه شه، ولی به هر حال در مناسبات اجتماعی مشترک که افراد با هم دارن اینها شایعه. ولی اینها میگه در حوزه ناحقوقی، همچنان در حوزه ناحقوقی هست و نمیشه بر اینها قاعده مسئولیت قراردادی رو، چیزی که در قراردادها برای ما مسئولیت آفرین هست مثل ازدواج مثلا، نمیشه بر اینها اون مسئولیت رو بار کرد، یا در واقع اون خاصیت جرمخیزی نمیشه متوجه این اکت و فکت کرد در واقع. در یا مثلا تو وصایا، وصیت ها، در وصایا میگوید که ما گاهی مواردی کاملا خواهشی یا آرزومندانه داریم که هیچ ارزش حقوقی جز آرزو و توصیه نداره و بیشتر مربوط به در واقع به مناسبات عاطفی میان ورثه تا اینکه ما بخوایم به حوزه حقوق و قانون نسبتش بدیم. یا مثلا فرض کنید که اینا موارد ناحقوقی ها، یا مثلا فرض کنید که در ترانسپورت های داوطلبانه مثلا داریم با ماشین میریم، یک کسی کنار خیابونه میخواییم سوارش کنیم، خب این یه کار داوطلبانه است به خاطر اینکه کنار خیابون داره میره. من برای خود من بارها پیش آمده، برای شما هم حتما همینطور در ایران، حالا البته در ایران یه خورده از یه تعریفش فرق میکنه الان، ولی سابقا خب خیلی بیشتر بود دیگه، تو مسیر خونه اینا هر کسی که کنار خیابون بود گاهی آدم ماشین خالی بود، من خودم وای میستادم آدم سوار میکنه دیگه. و این میگه این ترانسپورت داوطلبانه یا جابجایی، حالا من ترجمه میکنم ترانسپورت جابجایی خیرخواهانه و تبرعی در واقع اطراف قضیه، یعنی من و شمایی که پشت فرمانی و اونی که مهمان ماست برای نیم ساعتی توی ماشین، اطراف قضیه همین رابطه موقت کوتاه رو تابع وضعیتی حقوقی نمیدونن. نمیشه شما، حالا البته امروز در امروز فرانسه و انگلستان، آلمان، سوئیس، این اطراف یه ملاحظات دقیق تری هست و همچین هم ساده نیست که آدم کسی رو سوار بکنه و بعد توی ماشینی اتفاقی براش بیفته و بعد بگه که کاملا خلأ حقوقی بوده، یا یعنی در واقع دادگاه یا قانون اطراف مسئله رو به دقت بررسی میکنه برای اینکه ببینه واقعا یک وضعیت کاملا ناحقوقی بوده یا نه. ولی به هر حال اطراف قضیه حداقل تو اتمسفر اون سالها میگوید که اطراف این قضیه رابطه خودشون رو، همین رابطه موقتی که نیم ساعت شما تو ماشین من هستی از اینجا تا فلانجا، این رو تابع وضعیت حقوقی نمیدونن. حالا به تعبیر ایشون اگر ما بخوایم از مثالهای پیش گفته یک استنتاجی جمع‌بندی کنیم، باید بگیم که استقلال اراده تنها به معنای آزادی خلق قانون و تدوین قانون نیست، به معنای آزادی استقرار در غیبت حقوقی و وضعیت ناحقوقی هم هست. یعنی هر دو طرفه، یعنی این نیست که فقط ما اراده داشته باشیم قانون وضع کنیم، اراده داشته باشیم تدوین حقوق کنیم، نه، از اون طرف هم هست، اراده باید داشت برای آزادی، ایجاد آزادی، آزادی مستقر در فضای ناحقوقی. البته لول میگه که ما میدونیم که این نظر کاملا مخالف نظریه و تئوری کلسن هست. خب اون موضوع اول بود تا اینجا، و موضوع دوم تفسیر پدیده‌های ناحقوقی. باز در تفسیر پدیده‌های ناحقوقی ما وارد فقره یکم میشیم که نسبت هرمی میان حقوق و امر ناحقوقی رو بررسی میکنه. موضوع دوم تفسیر پدیده‌های ناحقوقی، فقره یکم نخست از این موضوع دوم، نسبت هرمی میان حقوق یا امر حقوقی و امر ناحقوقی. ملاحظه یکم، اینجا با ذهن میان دو تا فرضیه درگیره. حقوقدان‌ها بیمیل نیستند که خاصیت ثانوی پدیده‌های ناحقوقی رو به رسمیت بشناسن، یا از اون ورم میشه خون که پدیده‌های ناحقوقی رو به عنوان خاصیت ثانوی به رسمیت بشناسن. ناحقوقی جز به عنوان منشأ امر حقوقی، یعنی اینکه ناحقوقی جز به عنوان منشأ امر حقوقی میسر و ممکن نباشه، یعنی جایی که حقوق باز میگرده. چجور؟ من توضیح بیشتری بدم. ببینید، یعنی اینکه میگه که حقوقدارا بیمیل نیستن که خاصیت ثانوی پدیده‌های ناحقوقی رو به رسمیت بشناسن، یعنی اینکه در واقع حقوق هست که بعد از وضعیت ناحقوقی آمده، یعنی این وضعیت ناحقوقی است که ریشه و منشأ حقوقه. در واقع تمدن حقوقی از یک فضای ناحقوقی شروع میشه، بعد میره به طرف یک وضعیت حقوقی. اینجا متوجه شدید چی شد؟ یعنی در واقع وضعیت ناحقوقی اگر هم پیش میاد به عنوان یک امر پیشا حقوقی بوده که بعد حقوق برش عارض شده، و اگر پیش آمد، اینجا جاییست که ما باید امیدوار باشیم که حقوق دوباره باز میگرده. نکته مهمی. اینجا بازی حاشیه میزنه ایلول، میگه که جنگ مثلا، ها رو مثال میزنه، یه جنگ حقوق و قانون رو معلق میکنه. یه مثال کمکی، یه حاشیه کمکی میاره، میگه مثلا جنگ حقوق و قانون رو معلق میکنه دیگه، در تعلیق میگذاره. اما یعنی چی؟ یعنی شما میگید که دیگه مثلا قانون رفت، یه حقوق رفت؟ اگر ما بگوییم که مثلا، حالا من حاشیه میزنم بر حاشیه الول، که اگر ما بگوییم که وضعیت جنگی یک وضعیت ناحقوقی است، یعنی پیش از اون حقوق بوده و بعد از جنگ هم حقوق خواهد آمد باز، یعنی این در واقع به قول الول مبتنی بر نظریه استثنای حقوقیه، این قاعده نیست. گرایش الزام بدون حقوق، الزام، خاصیت الزام بدون حقوق در حقوق سوبژکتیو، یا حالا میشه فرض کرد مفروض یا نظری یا ذهنی، مستحیل میشه. اینجا چی اون وقت؟ اینجا خلأ حقوقی نیست به تعبیر الول، اینجا نهایت سرشاری آزادی عمومی. مثالی که میزنه مثالی است که الول برای استقلال خبرنگاران آژانس فرانس پرس در اون روز مثال میزنه. حالا ملاحظه بعدی این که گرایش های کمتر جزمی ترجیح میدن که قضیه ناحقوقی رو به عنوان خصیصه ثانوی پدیده های حقوقی به رسمیت بشناسن. یعنی ناحقوقی نه نیستی حقوقیه و نه آشوب حقوقی، و اصول متقدم و پیشینی حقوق رو به اجرا میگذاره و اقتضا داره. در این حال یک بخش وسیع از وضعیت ناحقوقی نه تنها این واقعیتیه، واقعیت مهمیه، در این حال یک بخش وسیع از وضعیت ناحقوقی نه تنها از حقوق گریزانه، که حتی از جامعه هم فراریه. مثل اشاره میکنه کقبونیه که مثل دوره‌ای یا فضایی که آدم‌ها مناسبات و روابط فیما بین خودشون رو خارج از سایه و سلطه قانون تنظیم میکردن و میکنن. خب رسیدیم به بخش در واقع دوم که بررسی مسئله بود. ابتدای بحث عرض کردم، فصل اول، فصل دوم بررسی مسئله. تاریخ تجارب قطعی در اختیار ما میگذاره، در دوره‌ها و مقاطع انقلابی قانون قدیم پیش از تصویب قانون جدید نقض میشد، میشد دیگه، الان همینجوره دیگه، یه جایی اتفاق بیفته در وضعیت خود ما هم، در ایران ما هم بوده، ما تجربه داریم. اما دولت‌های مسئول و نگران از خلأ قانونی ترجیح میدادن بر اصل تداوم حقوقی پافشاری کنن. انقلابی اتفاق میفته، یک نظام حقوقی گذشته معلق میشه، ما وارد فضای حقوق نو نشدیم و نظام حقوقی نو مستقر نشده، تکلیف چیه؟ میگوید که اگر قید میاره مسئول و نگران از خلأ قانونی، و یعنی ببینید این در واقع به ما این رو میگوید که این میزان از رشنالیتی، این میزان از عقلگرایی و عقلانیت حتی در انقلاب متوقع هست، که کسانی که رهبری یک انقلاب رو به عهده دارند، در فاصله گذار از یک نظام حقوقی گذشته به یک نظام حقوقی جدید، حتما قبل از تصویب قانون جدید اگر مسئول باشن، قید میاره، اگر مسئول باشن و نگران خلأ قانونی باشن، چون خلأ قانونی آشوب درست میکنه، یک وضعیت کاوتیک انومیک میریزه جامعه رو به هم، برای پیشگیری از این خلأ قانونی ترجیح میدهند که بر اصل تداوم حقوقی پایفشاری کنند. مواردی هم داره که الول در حاشیه باز این مطلب آورده، میگه که قانون 4 اوت 1789 فرانسه، درست سال انقلاب کبیر فرانسه، قانون 4 اوت 1789 فرانسه خلأ قانونی سال 1944-45 آلمان بعد از داستان رایش، یعنی در واقع همون مقطع گسست، و تقریبا مشکل مشابهی در الجزایر سال 1960 و 61. به نظر میرسه به قول این بزرگان که تسلیم شدن با آمار و نمونه شماری برای تصمیم گیری در اینکه اهمیت وضع حقوقی بهتره، بیشتره یا ناحقوقی در جامعه، بیاین مشکل درست کنه. یعنی نمیشه برای یک همچین موردی شما برید سراغ آمار و سرشماری کنید برای اینکه بدانید که اهمیت وضعیت حقوقی چیستر یا وضعیت ناحقوقی. چرا؟ به خاطر اینکه میگه اصلا وضعیت ناحقوقی امر نادریست دیگه. به اون تعبیر معروف باز عربی میگه النادر کالمعدوم، نادر چیز نیست دیگه، امر نادر که قاعده نیست. میگه شما در موارد نادر ابتلا که نمیتونه برای معناداری پدیده‌های حقوقی و حتی ناحقوقی کفایت بکنه، حتی در وضعیت ناحقوقی هم موارد، خود حتی وضعیت ناحقوقی موارد به حد اگر اصل بگیرید منظور، اینقدر موارد نادر هست که قاعده نمیشه برای مقایسه. در این حال میشه دریافت که در جوامع پایان قرن بیستمی ما وضعیت های فکتی یا به یک عبارت ناحقوقی بسیار بسیار کمتر از وضعیت های حقوقی مشابه رایجه، مثل همباشی یا ازدواج سفید در برابر نهاد ازدواج. این مثالیست که الول میزنه، حالا یا کغبونیه، من میگم امروز درست در ایران یا حتی در بسیاری از کشورهای دیگه اوضاع داره به عکس میشه. یعنی الان که در ایران ما آخرین آمار میگه که از هر دو ازدواج یکیش طلاقه و میزان همباشی و میزان ازدواج سفید و میزان طلاق توافقی اونقدر زیاده که در واقع درست عکس این چیزیست که اینجا این حضرات کغبونیه و ایلول اشاره میکنن. ملاحظه بعدی اینکه آیا میشه بررسی های جمعی رو با بررسی های فردی و تمرکز بر انگیزه های شخصی و اشخاص در همین حوزه ناحقوقی جایگزین کرد؟ الول میگه بله میشه، حداقل میشه این ملاحظه رو داشت که مطالعاتی راجع به این قضیه انجام شده و میگای لوپز در رساله روانشناسی حقوقی خودش که البته در سال 1959 که نشر دانشگاهی فرانسه منتشر کرده بوده و حتما حتما ده ها اثر به روز آمده و به روز رسانی شده امروز در برابر من و شماست، اینو اونجا بررسی کرد. خب فقره اول این مسئله عرض کنم چیز، موضوع دوم تفسیر پدیده های ناحقوقی، فقره اولش بود نسبت هرمی میان حقوق و امر ناحقوقی. در فقره دوم نسبت گاه شمارانه یا رویدادی میان حقوق و امر ناحقوقی یا حقوق و ناحقوق در واقع بررسی میشه. به قول ایلول یعنی چه جریانی در گذشته بوده، چه جریانی در آینده هست. اول گذشته، این باور شایع و مسلط و حاکم تاریخی است که یه سیر کمالی، همه میدونیم دیگه، از ناحقوقی به حقوقی سیر کرده. یعنی در نظر همه این طبیعیه و طبیعی میدونن که همه که در جوامع باستانی و پیشینی یک قانون نازل بسیار بسیار در واقع ابتدایی بود. خب بر همین، بر اساس همین تصویره که بعدها تمایزهای حقوق مدنی به عنوان مثال با حقوق جزایی به تفکیک وارد شده و بعد باز هم روی علل و عوامل این تفکیک ها و این سیر تکوین کار شده، تأمل شده. مثلا تقسیم کار اجتماعی دورکایم، بعد رسیده مثلا بعد به پیشرفت فنی و اقتصادی مطرح زمان ایلول، مثلا در حالی که به نظر او مثلا توسعه نایافتگی مال زمان او در واقع معطوف به حوزه ناحقوقیه. امروز دیگه شاید واقعا کمتر می شود مثل زمان ایلول حوزه های توسعه نایافتهی جستجو کرد که همونقدر معطوف به حوزه ناحقوقی باشه که در زمان اونها بود به نظرم. و حالا اینجا البته یه حاشیه جالبی میزنه ایلول، میگوید که دانش قوم شناسی یا اتنولوژی امروزه به غلط مدعی فقر حقوق ابتدایی یا همون جوامع پیشینی و ابتدایی و باستانی، ولی او اشاره میکنه، یعنی نقد میکنه این رو، میگه که سیر تکاملی، اتفاقا دقت کنید، میگه سیر تکاملی نه تنها از امر ناحقوقی یا وضع ناحقوقی به حقوق سیر نکرده، که به عکس اتفاقا در درون حقوق، در درون وضعیت حقوقی اتفاق افتاده. این از این مال گذشته بود. و اما ملاحظه دوم، یعنی ملاحظه مربوط به آینده، آینده این سیر کمالی که پیشا روی ماست، میگوید که نظریه افول و انحطاط دولت با البته بافتار و بک‌گراند و لعاب کمونیستی مارکسیستی چنان فرض گرفتی که اگر حاکمیت مزمحل بشه، حقوق حاکمیتی جای خودشون رو به حقوق غیر حاکمیتی میده که یعنی در واقع چیزی معادل ظهور وضع ناحقوقی، یک پیشگویی پیامبرانه و نادر، هم رسیدن به وضعی فراحقوقی یا سوپر حقوقی، غنی‌تر، فنی‌تر و پیچیده‌تر رو پیش بینی میکنه. جامعه شناسی البته نشانه های مبهم گزارش میکنه به تعبیر ایشون. شما میگه بر همین اساس در نظر بگیرید که، حالا من اینجا یادم افتاد که یک در دهه 70 به همین مناسبت یادم افتاد، دو نفر از اصحاب اندیشه در کشور ما که انسان‌های محترم و عزیزی هم هستند، مناظری برگزار کرده بودند که اگر اشتباه نکنم جوری یادم مونده باشه، میگفتند که اگر امام زمان ظهور کرد اون وقت تکلیف دموکراسی چی میشه. اگر اشتباه نکنم فکر میکنم که بحثشون سر دموکراسی بود به نظرم، یا نمیدونم قانون و حاکمیت دولت، فکر میکنم دموکراسی، که آیا مثلا همچنان فرض کنید که ما مدل برتر حاکمیتی رو به نام دموکراسی میخواهیم، یا اونجا ما تسلیم اون عقل کل میشیم و میگیم که چون حضرت تشریف آوردن دیگه ما نیازی به دموکراسی نداریم. و اون بحث من یادم خیلی بحث جالب و جذابی بود، مال دهه 70 هست، که یکی از این عزیزان از این طرف دفاع میکرد که نخیر آقا، دموکراسی در هر حال دموکراسیه، ولو امام زمان هم بیاد در کیفیت دموکراسی تفاوتی ایجاد نمیشه و دموکراسی همچنان گزینه‌ای برتر مثلا حاکمیت بشر هست. مثلا اون طرف میگفت که نه، وقتی که عقل کل بشر آمد و اون موجود موعود در واقع دموکراسی یا هر مکانیزم حاکمیتی از هر سن باید جار و میدان رو خالی کنه و به او بسپاره و بگه که ما اصلا این رو درست کردیم به خاطر اینکه عقل کل نبودیم، حالا چون عقل کل آمد دیگه دموکراسی دیگه چیه؟ هرچی بله، هرچی شما میگه همونه. و منظورم این که یاد این مناظره افتادم در دهه 70، خیلی جالب بود. منظور حالا این اشاره که علول میکنه به این نظریه انحطاط دولت با لعاب کمونیستی، میگه در واقع این یه پیشگویی پیامبرانه و نادریست که حتی یک وضعیت سوپر حقوقی رو هم پیشبینی میکنه، غنیتر، فنیتر، پیچیده‌تر در واقع. البته جامعه شناسی هم گزارشش مبهمه، نارساس یعنی در واقع. اما بر همین سیاق، به همین قیاس و سیاق در واقع، باید افزایش موقوفات، حالا اون مال زمان مثلا 40 سال پیشه، الان ما میتونیم باز آمارها رو بروز کنیم، افزایش موقوفات، تبرعات، هدایای چشم روشنی که ماها میدیم به همدیگه به مناسبت ازدواج، نمیدونم گواهی نامه، تحصیلات فلان، نمیدونم مدرک کذا، از این حرفا، یا توسعه جامعه تفریحی و خوشباشانه. میگه تمام اینا، علول میگه تمام اینها اتفاقا اقتضای کاستن از فشارهای حقوقی رو داره. یعنی حالا البته از این حیث شاید به اون جامعه موعودی که هم در این کلام دوستان ایرانی ما عرض کردم مطرح بود، یا در این آرمانی که با لعاب مارکسیستی چپی ها بهش اعتقاد داشتن و در اینجا در واقع میخواهد بگوید که این نوع مناسبات، یعنی افزایش موقوفات، افراد ثروت خودشون رو پیش از مرگ هدیه میکنن برای یک خیر جمعی در واقع، و هدایایی که ماها همه به هم دیگه میدیم، یا امکانات و اقتضاعات یک جامعه، خوشباشی در یک جامعه ای که لذات بیشتری داره، تفریحات بیشتری داره، اینها همه اقتضای کاستن از در واقع فشارهای حقوقی رو داره. اما علول اشاره میکنه خودش باز که نه، اما گرایش کلی حقوق ضبط و ربط ناحقوقیه. دقت کنید که حقوق نیامده که این نکته مهم نیست، میگه حقوق نیامده که تسلیم وضعیت ناحقوقی بشه. در واقع این رسالت حقوق است که اگر هم از دل ناحقوقی آمده، در وضع ناحقوقی باز باید مشغول ضبط و ربط وضع ناحقوقی باشه و رها نکند و نسپرد برخی پدیده های ناحقوقی رو که میتونه با تصمیم جمعی به حوزه حقوقی احاله بشه و تحویل بشه و به امر انتخابی فروکاسته بشه. نباید اینها رو ترک بکنه و رها بکنه. بله، حالا اونجا یه مثال چیزی هم آورده که مثلا مهمانداری مجانی اما موقت، طولانی مهمانداری طولانی نوشته ممنوعه. مهمانداری پذیرایی موقتش اشکال نداره، مجانی هم هست. این دیگه به این چی پذیرفته نیست مگر یه ماده قانونی داشته باشه. و ادامه میده که قضایی سازی خسارت‌های حقوقی یا معنوی یا غیر مادی در آغاز به وسیله اخلاق عامه، از راه اخلاق عامه صورت می‌گرفته و گرایش به قانونمندی، حواسمون باید باشه که گرایش به قانونمندی ناشی از پدیده افزایش قدرت حاکمیت بوده که به تدریج همینجور هی رفته جلو. بنابراین شایسته است که در برابر چشم‌اندازی از توسعه نامحدود حقوق و قانون حزم و احتیاط پیشه شود و یعنی همینجوری انان گسیخته چهار نعل نباید گذاشت که حقوق همه جا دامن خودش رو بگسترد و توسعه قانون توسعه نامحدود داشته باشه در همه زوایای خصوصی و عمومی جامعه. و اونجا حالا اشاره میکنه که برعکس برخی، یعنی میگه به ماها یه درسی داره میده، میگه برعکس برخی امپراتوران بیزانس که به تورم حقوقی اعتقاد داشتند، شما دقت بکنید جناب سلیمان که در عهدین اومده، عهد قدیم و عهد جدید، جناب سلیمان، سلیمان نبی، سلیمان سلطان در واقع افتخار اعتدال غذایی رو داشت و موفق تر بود. حالا البته یه مثالی میزنه این که در این که چه میزان بشود در واقع وضعیت امپراتوران، تورم قانونی و حقوقی امپراتوران بیزانس رو یا اعتدال غذایی جناب سلیمان رو بشه به وضعیت امروز ما تسری داد، این خودش یک حوصله دیگری میخواد. از همه شما عزیزان سپاسگزارم از حوصله شما و عرض کنم که این جلسه رو من در همینجا به پایان میرسونم و برای جلسه بعد که اینجا ما با بخش اول کتاب خداحافظی کردیم و به پایان رسوندیم، وارد بخش دوم کتاب میشیم و بخش دوم کتاب رو در واقع با فصل اولش که ویژگی های امر حقوقی هست در هفته آینده با حضور شما عزیزان پی میگیریم. من همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدارتون.